الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دیروز عنوان شد که یکی از توابع مصاحره نظر و لمس، فرمایش محقق رو بیان کردیم. عرض کنم که جواهر قبل از بیان فرمایش محقق دو سه صفحهشون مطالبی نقل میکنن، بعد به این فرمایش محققی میرسن دیگه اشکال میکنن، بعد به اینجا میرسد. جواهر جلد 29 صفحه 379 و من ذالک کله یظهر لک محل النظر فی المتن و ما شابهه فی هذه المسأله. از این دو صفحه‌ای که ما قبلا توضیح دادیم معلوم میشه که این دو صفحه‌ای که از شرای دیروز نقل کردیم جای خیلی اشکال درش هست. بعد میفرمایند مضافن الی ما فیها من جواز لمس للکف لغیر المالک. در این عبارت جواهر این بود که اگر به جایی که نظر و لمس جایز هست نظر کرد و لمس کرد نش حرمت نمی کند. بعد فرمود جایی که لمس جایزه مثل کف دست زن، آدم دست به دست بده با زن، با زن، با کنیز، دست به دست دادن یک مرد نامحرم با کنیز کسی جایزه. جواهر میگه اصلا دلیل برش نیست، معنو لا دلیل علیه، بل ظاهر الادله خلافه. ظاهر الادله خلاف شد که نمیشه با زن نامحرم ولو کنیز باشه دست داد، کما عرفت او سابقا. اگه بگید خوب نظر کردن که به کف دست جایزه، چه کنیز باشه زن چه غیر کنیز باشه، پس لمس هم جایز. بعد میفرمان و جواز النظر لا یستلزم جواز اللمس. ملازمه بینشون نیست که بگید که نظر به هر چه جایزه لمس هم جایزه. خب اگه باشه مشکل درست کنه برای زنه مردم، نگاه کردن به صورت جون جایزه، پس بوسیدنش هم جایزه، مثلا این شرن جایزه چه اشکال داره؟ که نمیشه، نگاه جایز اما لمس کردن جایز نیست. در هر صورت بله هر چی باشه اشکال داره. شما دختر مردم رو بوسین بودین اشکال باره هم اشکال داره. بعد به عنوان قصاص باشه کسی یه دختر بوسیده بود و بعد داد گفته خب مشکل نیست یا قصاص کن تو هم ببوسمانه، فسرا گفته بود تو بوسیده در حال سوال نماش مشکل بگه. خب او بحث آخری سره دارم، عیب نداره، بعد بسیار خوب دیگه. اون دیگه با در فقیه مثل شما بشه که جوانه خودم دنبال همین فقه ها میگردن که اینجا فتوا بدم داره شان راحتشون کنه اصلا با چیز. در هر صورت حال عقول این مسئله که شرای عنوان کرد که نگاه کردن به کنیز کسی یا لمس بعضی از اعضای بدن این کنیز مثل وقتی موجب نشر حرمت هست یا نیست، این الان دیگه محل اطلاع ما نیست، چون الان دیگه در دولت کنیزی پیدا نمیشه، لذا دیگه این ما بحث اصلا ذکرش نمی کنیم. همین قضیه که شد کافیه و دیگر دنبال شرح و بسط و بیان مطالب جواهر و دیگران نیستیم، در همین مقدار کافیه چون محل اطلاع نیست. نخیر بعضی میخوان سری بدن که بگن مالک اهم از مالک رقبه است یا بزد، شید هر دو ضعیفیه. اون دیگه من نمیدونم که لابد حالا کدوم یک کار با دلیلشون چیه، لابد اگر چون چه مشتری دارن دلیلی پیدا کردن برای خوشنودی دارن و لازهارش اینه که تماس بدن دو تا از نیوی به هم دیگر ظاهرا جایز نیست. الا بود اگه شما کسی بوده الا بود دلیلی پیدا کردن حالا از باب مثلا نمیدونم حالا حاله. در هر صورت فعلا این محل اطلاع ما نیست. حالا بله آخر کلام اینه که فعلا مملوک کلام در مملوکه زنی که ملک کسی بود در زن اجنبی در زن آزاد نیست، در مملوکه است. زنی که ملک کسی بود آیا نگاه کردن به بدن این زن یا لمس بعضی از اعضای بدن زن موجب نشر حرمت هست یا نیست؟ فعلا زنی که ملک کسی باشه پیدا نمیشه، نظرم رو بحث نمی کنیم. در هست صورت سم از علایا دیگه اگه براش بود اون بحث نمیشه، اصلا این محل افتاده ما نیست رو بحث هم نمی کنیم. در هم آقا هر چه بحث کنم دیگه ما بحث نمیشون محل افتاده ما نیست. میدونم بحث کردم در دنیا ما کنیز پیدا نمی کنیم اصلا که محل اینقدر مسائل محل اطلاع داریم که دیگه نوبت بیجا نمی رسه. کنیزی الان نیست که ما بگیم نگاه کردن به این کنیز نشر حرمت می کنه یا نه. مگه بگردیم تو دنیا پشت یک جایی یک کنیز پیدا کنیم و بعد اونجا پیداش کنیم؟ بله آخو کنیز نیست، این ملک کسی باید باشه، او کلفت در واقع خادمه هست نه کنیز. کنیز که مملوکه یه، یعنی در اون زمانی که کنیز داشتن و ملکشون بوده خرید و فروش میکردن بدون عقدم مغاربتشون جایز بوده. الان کنیزی دیگه در دنیا ظاهره نیست، اگرم هست این حدوده ما نیست که محل افتاله ما به شما نیست. در اصول سمزاد شرایع، بعد شرایع این بحث که تمام میشه میفرمایند که یعنی مصاهره و توابع مصاهره که زنا وقتی به شبهه و این نظر باشه وقتی تمام میشه میفرمایند که و حکم الرضا، و حکم الرضا فی جمیع ذلک، حکم النسب ذلک به همین مصاهره و توابع مصاهره برمیگرده. اون چه درباره مصاهره و توابع مصاهره گفتیم، چه زنا چه وقتی به شبهه چه خود مصاهره، همه درباره رضا هم جاریه. یعنی کما این که با مادر نسبی زن نمیشه ما ازدواج کرد، با مادر رضایش هم نمیشه، با دختر رضای نسبی با دختر رضای تمام حرفی که اونجا گفتیم درباره رضا هم جاری خواهد شد. بعد میرسن به این تام، بعد میفرمان که و من مسائل تحریم شرایع میگید و من مسائل تحریم. عرض کنم که اما ربط این مسائل تحریم قبلا در اول بحث نکاح یادآوری بشه از مطالب گذشته، شرایع فرمود که اقسام نکاح سه قسمه، یک نکاح دائم بود، دو نکاح منقطع، سه نکاح اما. در اول کتاب نکاح شرایع این سه قسم رو بیان کرده. بعد شرایع فرمود که و وقت در نکاح دائم فرمود ما در چهار فصل بحث میکنیم، فعلا بحث ما در همون نکاح دائم هم است، متعوینا بعد خواهد آمد. در نکاح دائم فرمودن که ما مطالب در چهار فصل قرار میدیم. فصل اول آداب عقد و خلوت با زن بود، این فصل اول بود. فصل دوم صیغه عقد بود، صیغه عقد انکحتوس زوجتوس متعتوس و لواحقش. فصل سوم اولیاء عقد بودن، که اگر این زن دختر هست علایه حال آیا در ازدواج ولی عقد ما داریم یا نه، که معنیش اولیاء عقد پنج تا بوده، پدر بود و جد پدری و این علا، وصی پدر و جد، حاکم شهر و مولا. یه پنج تا اولیا عقد بوده. فصل چهارم از همون نکاح دائم اسباب تحریم بود که با نکاح دائم چه افرادی بر انسان حرام میشه. بعد فرمودن که جواهر فرمود که اسباب تحریم 21 است، احد و عشرون، نهایت شرایع 6 تا بیشتر بیان نکردن. از این 21 سبب تحریم شرایع 6 تا بیان کرد. 1 نسب بود، اولین سببی که شرایع بیان کرد برای تحریم نسب بود. با نسب معلوم شد که 7 صنف بر انسان حرام میشن. آیه قرآن بود حرمت علیکم امهاتکم بناتکم اخواتکم عماتکم تا آخر تاخیر. سبب دوم رضا بود که با رضا هم بعضی از زن و مردها با هم حرام میشن. در رضا فرمودن برای رضا شروطی داریم ما و احکامی داریم. شروط رضایی که موجب نشر حرمت هست 4 تا بود. نتونه هست کسی بود؟ شروط رضا چند تا شد؟ پرکورتن بله تمام شد دیگه؟ پس مرد هیچ کاره شد دیگه برای پیکارشو بدبختی مردا نشو فحل واحد بودی با لبن ولادت بود و باز فحل واحد بود. بسیار در هست صورت یک شرط همین بود که لبن به اصطلاح ولادت در واقع باشه، چه نکاح صحیح چه وقتی صحیح مثل ملک و اینها. اما اگر لبن ولادت نباشه، یک زنی که بچه شیر نمیده به ساسینه شیر پیدا کرد و یه بچه شیر دار، این لبن ولو هر چی شیر بخوره موجب نشر حرمت نبود. دو کمیت بود، مسمای رضا کافی نبود، باید حد خاصی بود، یا زمان بود و یا اثر بود و یا عدد بود. و یه شرط هم این بود که در اثناء 2 سال باشد، بچه 2 سالش بیشتر نباشه. در برابر فتوای عایشه که گفت که بزرگ آمده شیر خوردن محرم میشه. شرط چهارم هم وحدت فهم بود. بله شیر گاو هم نباشه با قول شما بود. اگه شیر گاو باشه حالا همه محرم بودن. بله خب شرایط رضا بود، احکام رضا. سبب سومی که شرایط بیان کرد، سبب اول نسب بود، دوم رضا بود، سوم مصاهره بود. که الان بحث ما در مصاهره هم هست. مصاهره هم فرمودن علاقه ایست که بین زن و مرد پیدا میشه که به خاطر این علاقه بعضی از اقربا زن بر اقربا مرد حرام میشن و بالعکس. و بعد فرمودن این مصاهره توابعی هم دارد، مثل زنا، وطیه به شبهه و لمس و نظری که امروز اشاره شد. این هم از توابع مصاهره بود. بعد که مصاهره تمام شد، توابعش هم تمام شد، بعد محقق فرمود که اون وقت و من مسائل تحریم، در این مصاهره گذشته بر خود مصاهره و توابع مصاهره چند مسئله به عنوان مسائل تحریم مصاهره بیان میکنه. در همین بحث مصاهره چند مسئله به عنوان مسائل تحریم مصاهره بیان میکنه و این مسائل رو هم در 2 مقصد شرایع بیان میکنه. می‌فرماید که و من مسائل تحریم، یه تحریم با مصاهره، مقصدان. الاول فی مسائل من تحریم الجمعه و یا سته، این محرمات بالمصاهره بگن دو قسم، قبلا هم اشاره کردیم همشون مفصل بحث میکنن. دو قسم، قسم اولش حرمتش حرمت جمع بود، این میشه مقصد اول شرایع. الاول فی مسائل من تحریم الجمع و یا سته، شش مسئله درباره همین تحریم جمع بیان میکنه. الثانی مقصد دوم فی مسائل من تحریم العینه، که حرمت معبد باشه. در حرمت معبد هم شش مسئله بیان میکنه. نتیجه این میشه که محرمات بالمصاهره در واقع بعضی تحریمشون تحریم جمعی است، بعضی تحریم عینی و ابدی. در هر کدام محقق شش مسئله بیان میکنه که معلوم میشه 12 تا. در این 12 مسئله محرمات بالمصاهره کلا بیان میشه. خب بله، نه هنوز بحث ما در نگاه دائم بود، هنوز خیلی طولانی هست. ملکه هم متعک مورد استقبال شما هست، هنوز بعد میاد. بله، عرض کنم که خیلی فعلا کلام در همون مقصد اول، مقصد اول از مسائل تحریم مصاهره. شرایع می فرماید در این مقصد اول که ما شش مسئله داریم، الاولا مسئله اولای از تحریم جمع، الاولا لو تزوج اخته، دو تا با دو خواهر ازدواج کرد، لو تزوج اخته کان العقد للسابقه و بطل عقد ثانیه. اگر این ازدواج با دو خواهر در طول هم بودن، اول با یک خواهر ازدواج کرد، یک خانواده خوبی هستن، بعد با خواهر دومش ازدواج کرد، عقد اولی درسته، عقد دوم باطل، چون جمعشون حرامه. مسئله اولای از تحریم جمع. بعد اضافه میکنه از شرایع، ولو تزوجهما فی عقد واحد، اما اگر در یک مجلس دو تا خواهر را برای خودش عقد کرد، قیل بطل نکاحهما، بعضی گفتن نکاح هر دو باطله. و روی انه یتخیر ایتهما شاعه، بعد گفتن نکاح هر دو باطله، ولی یک روایت داریم که اختیار با خود این مرده، نکاح یکی از این دو باطله، هر کدوم خواهد اختیار کنه دیگری باطل. بعد شرایع میگوید ول اولو اشبه، اول که نکاح هر دو باطل اشبه، و فر روایت ضعفون، این روایت که میگن مخیر هستن، این روایت ضعیف. نتیجه این شد که در مسئله اولای از تحریم جمع، جمع بین اختین، جمع بین اختین اگر در طول هم بود عقد سابق درست، عقد لاحق باطل. اگر در عرض هم بودن دو قوله، یکی این که عقد هر دو باطل، یکی این که مرد مخیر است در انتخاب احد هما. شایع هم قول اول انتخاب کرد، عقد هر دو باطل. و اما جواهر، جواهر جلد 29 صفحه 380، ایشون در ذیل اون جایی که عقد اختین در طول هم باشن که عقد سابق درسته، عقد ثانی باطله، می فرماین که بلا اشکال ولا خلاف، اگه در طول هم بودن این فرمایش محقق رو همه قبول دارن، عقد سابق درست، عقد لاحق باطل. بعد جواهر اضافه میکنه این فرمایش درسته، سواء دخل فی الثانیه اولا، که با خواهر دوم مقاربت کرده باشد یا نه. و سواون دخل بالاولا اولا، با او خواهر اول مقاربت کرده باشد یا نه. در هر چهار صورت عقد اول درست، عقد دوم باطل. و مثل الجواهر تقریبا مستمسک، جلد 14 صفحه 243، موسوعه شماره 32 صفحه 339، جامع المقاصد جلد 12 صفحه 343. اینا هم که دیگه وجهشون پیدا کردین که بعد مراجعه میکنید. اینا هم تقریبا در این مسئله اول که در طول هم قرار بگیرن، حرفشون همین حرف جواهر محقق هست که بلا اشکال ولا خلاف عقد اول درست، عقد دوم باطل. خب نسبت به صحت عقد اول که مشکلی نیست، اما چرا عقد دوم باطل باشه؟ به چه دلیل باطله؟ والوجه فی بطلان ثانیه دون الاولا. و این ادعا بود فرمودن بلا خلاف عقد اول درست، دوم باطل. دلیلش چیه؟ جامع المقاصد همون جلد 12 صفحه 343، دلیلی که شون بیان میکنن میفرمان لسبق صحت الاول و انعقاده و انحصار المال في الثاني. نه، دلیل اینه که خب وقتی که با اون خواهر اول ازدواج کرد، عقدش که درست بود، عقد منعقد شد، صحیح هم بود. حالا بعد با این دوم که ازدواج کرد، حالا ما الان گیر کردیم که این چه باید کرد. خب عقد اول درست بود، بعد شک کم بکنیم، استصحاب میکنیم بقا صحت عقد اول را، ظاهرا میشه عقد دوم باطل. این یک وجه. وجه آخری که از کلمات استفاده میشه، ما تقدم کرارن من ان الحرام لا يحرم الحلال، که در خیلی از روایات بود این علت و خیلی جمله با برکتی هم بود. ان الحرام لا يحرم الحلال. خب عقد اول حلال بود، عقد خواهر دوم حرام است. این عقد دوم که حرامه، عقد اول رو باطل نمی کند. پس عقد اول درست، عقد دوم موجب حرمت او نخواهد شد. کمین که اگر عقد دوم نبود، عقد اول درست بود. حالا که عقد دوم حرام آمد، موجب حرمت عقد اول نخواهد شد. بچه آخر روایت زراره هست. قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق. در عراق بود، با یک زن ازدواج کرد. ثم خرج إلى الشام، رب شام، فتزوج امرأة أخرى. اونجا با یک زن شامی ازدواج کرد. فَإِذَنْ هِيَا اُخْتُ اِمْرَأَتِهِ عَلَّتِ بِالْعِرَاقِ. بعد که با این شامی ازدواج کرد، معلوم شد که این خواهر همون زن عراقی خودشه، خواهر زنش اصلا. چهار بکنه؟ قَالَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُ يُفَرِّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ الَّتِي تزوجها به شام، ولا یقرب المرأة بله نفهمیدم ولا یقرب المرأة العراقیه، نزدیک او نرود. ولا یقرب المرأة العراقیه حتی تنقضی عدت و شامیه، حدیث شریف در وسائل جلد 20 کتاب نکاح، ابواب ما یحرم بالمصاهره، باب 26 حدیث 1. تو مرتبه همین حدیث شریف، سألت ابا جعفر علیه السلام عن رجل تزوج امرأة بالعراق ثم خرج الى الشام فتزوج امرأة اخرى فإذن هي اخت امرأتی بالعراق. این سؤال، با یک زن در عراق ازدواج کرد، رب به شام با یک زن اونجا ازدواج کرد، بعد که ازدواج کرد مرجو خواهر زنشه، چهار بکنه؟ قال امام فرمودن یفرق بین و بین المرأت التي تزوجها بالشام، بین این مرد با او زن شامی باید تفرقه بیفته، از هم جدا باشن. یعنی دیگه از حالا باید به هیچ عنوان به عنوان یک زن نامحرم باید برخورد کنه. ولا یغرب المرأت العراقیه، با زن عراقیش هم به عنوان فعلا مغاربتی نکنن، نظیر میشه تا منقضی بشه عده شامیه، تا وقت عده زن شام تمام نشده با زن عراقیش هم مغاربتی نکنه. خب کاملا این روایت صریح در اینه که عقد عراقی درسته، عقد این دوم این شامی باطله. نهایت چون عدت رفت و عدت تمام نشده اون وقت با اون زن عراقی مغاربتی نکنه. نظیر همین روایت از ضراره روایت آخری هم نقل شده. اون وقت مقابل این روایت یه روایتی است از ابی بکر حزنمی، قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل نكح امرأة ثم أتى أرضا فنكح أختها ولا يعلم، قال يمسك أيتهما شاء و یخلی سبیل الاخرى. این حدیث در همون باب، در همون جلد، حدیث دو مرتبه همین حدیث شریف، قال قلت لعلی جعفر علیه السلام رجل نکح امرأتن ثم اتا ارزن، با یک زن ازدواج کرد بعد یک سرزمین آخری رفت، فنکح اختها ولا یعلم، با یه زن آخری اونجا ازدواج کرد، نمیدونست خارزن، بعد به خارزنش بوده. اینا چهار بکنن؟ امام فرمود قال یمسک ایتهما شاء و یخلی سبیل الاخرى، ظاهرش اینه که اختیار با خود این مرده، یکی از این دو زن رو اختیار کنه، یک رو ول کنه، خواست زن دو خواست زن اول. این برخلاف روایت اولیه، اون دو روایت میگفتن حتما زن دو رو باید ول کنه، اون اولی درسته، این میگه اختیار با خود این مرده، خواست زن اول و خواست زن دوم. پس به حسب ظاهر این روایت با اون روایات ضراره به حسب ظاهر بینشون تنافی است، جمع بین این دو با چه کیفیت انشاءالله روز بله یعنی فردا دیگه انشاءالله شنبه بعد از اللهم صل علی محمد.